با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب مجدد خدمت دوستان عزیز و گرامی. شهاب موسوی هستم و با جلساتی که پی میگیریم در خدمت شما هستم، با قسمت دوم جلسه چهارم از سلسله جلساتی که قراره با هم گفتگو کنیم. خب، در قسمت اول با هم بحث کردیم در خصوص شرایط کلی ژئوپلیتیک ایران و با هم گفتیم که ایران کشوری است که از شرق و غرب، از در واقع شمال و جنوب محاصره شده توسط عوامل طبیعی و این عوامل طبیعی کمک کردند که مرزهای جغرافیایی ما به نسبت مرزهای امتری باشند. استثناءاتش رو هم صحبت کردیم و عرض کردم که حالا در واقع از اون استثناءات هم ضربات کمی نخوردیم در به طور مثال جنگ عراق. اما بحث بر سر اینه که خب چقدر ما با این شرایط در واقع ژئوپلیتیکی میتونیم انتظار داشته باشیم که کشوری مثل ایران در آینده دنیا بتونه نقش ایفا بکنه. آیا این شرایط که در مورد ریسک‌هاش به طور خیلی کلی و خام صحبت کردیم، آیا این شرایط میتونه در واقع چطور بگم فرصت‌هایی یا افق‌هایی رو به ما نشون بده؟ واقعیت اینجاست که همینطور که یک بار دیگه اشاره کردم، تا قبل از 200 سال پیش بزرگترین تولید کنندگان و بزرگترین اقتصادهای دنیا هند و چین بودند و انگلستان و به طور کلی اروپایی ها تمام توان تولیدی این کشورها رو در مدت طولانی در واقع به استعمار گرفتن و قبل از اون هم که خب اینا از طریق راه‌های تجاری که از ایران عبور می‌کرد، بخش مهمیش بازرگانی انجام می‌دادن. حتی بعد از استعمار هم این بازرگانی ادامه پیدا کرد، اما خب به ثمن بخس. و عرض کنم که در هر حال هند و چین در کنار هم، و اگه بخوایم دقیق تر بگیم هند در جایگاه اول و بعد چین، عملا اروپای جدید رو ساختند. عملا اون منابعی که برای انقلاب صنعتی لازم بود، منابعی که برای رشد و توسعه اروپا لازم بود رو براش تدارک دیدن و اون چیزی که باعث شد خیلی سرعت بگیره این جریان، ماجرای نفت، ببخشید، ماجرای کشتیرانی و آبها بود. اشاره کردم در دوران قاجار بهش چه نقشی داشته. عرض کردم که کشتیرانی از زمان صفویه به ایران، در واقع در ایران دیده شد به طور جدی که پرتغالی ها اومدن و ما از همون موقع آروم آروم کنار زده شدیم، از درآمدمون کاسته شد، کاروانسراهامون تعطیل شد، راه هامون متروکه شد، مشاغل و بازرگانانی که داشتیم عملا دیگه در ایران درآمدی نداشتن، چرا که بخش بزرگی از تجارت بین الملل به سمت آبها رفت و ما از اون روز تا به امروز از داشتن قوای دریایی در واقع محروم بودیم. زمانی امروز عرض کردم ضعیف هستیم درش به نسبت آن چیزی که باید باشیم و جای پیشرفت هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ تجاری جای پیشرفت بسیار بسیار زیادی داره موضوعات حمل و نقل دریایی برای ما ایرانیان. یعنی اگر یکی از چیزهایی که به نظر من اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم که بگیم آقا این مطالبه عمومی ما باید باشه از در واقع مسئولین کشور، اینه که توجه ویژه داشته باشیم به حمل و نقل دریایی، که البته اینطور هم نیست که مسئولین رو ندونن، معمولا خب نظراتی دارن. اولا که یه پیشرفتای حاصل شده، ولی من تاکیدم اینه که با اون چیزی که باید باشه خیلی فاصله داریم. دوم اینکه واقعیت اینجاست که تحریم‌ها و نظام تحریم‌ها باعث شده که عملا ما در این زمینه فعالیتمون اگرم هست چرا خاموشه، با در واقع تحت عنوان در واقع پرچم های دیگه است، کشتی های دیگه است، بعضن اجاره ای از ترس مصادره، از ترس توقیف و مسائلی که اخبارش رو کم نشنیدید. یعنی وجود این تحریم ها خودش یه اثر داره، لوازم یدکی نیاد، دلار نیاد، فلان نیاد، یه اثرات در واقع جانبی هم داره که اصلا باعث میشه شما حداقل فعلا به موضوعاتی توجه نکنی برای چند سال و تو اون موضوعات کمتر تمرکز داشته باشی. که اگر ما پیشرفت بیشتری در موضوع مثلا کشتیرانی داشتیم، اگر ما حرفهای بیشتری داشتیم برای زدن، شاید امروز میتوانستیم در ابعاد و مقیاس‌های بسیار بزرگتر از آن چیزی که امروز توانش رو داریم صادرات گاز رو به صورت با کشتی انجام بدیم، LNG انجام بدیم و در همین بزنگاه‌های تاریخی دست بسیار قدرتمندی در دنیا بازی بکنیم. این دست قوی دستمون باشه، کارت قوی دستمون باشه و بتونیم از همین بزنگاه بحران انرژی به خوبی بیش از آن چیزی که مستقیم و غیر مستقیم تا حدودی نصیبمون شده که به نظر من تعدیگ کاره، یعنی تعدیگش به ما رسیده متاسفانه، حالا زیادم خوشمزه نیست اون تعدیگ، ولی واقعیت اینجاست که تهمونده ماجراست اون چیزی که نصیب ایران شد از این روند بند بزرگ انرژی. چرا؟ به خاطر اینکه تحریمیم، به دلیل اینکه ریسک کار با ما بالاست، ریسک همکاری با ما بالاست. اما مسئله اینجاست که آیا این روند همینطوری خواهد ماند؟ آیا روند تحریم ها رو عرض نمی کنم، جایگاه ایران در جهان رو، یعنی اون ارتباطات به همون نحو ها قرار برگزار بشه، برقرار بشه؟ پیش بینی های عمده اقتصاددانان دنیا، نهادهای اقتصادی بر اینه که دوباره پول، تولید، قدرت، تجارت و توسعه داره به سمت شرق میاد. شرق نه به معنای لزوماً بلوک شرق، یعنی بحثم نظام سوسیالیستی و سرمایه گذاری روبروی هم نیست، نه، شرق جغرافیایی، آسیا. بسیاری نگاهشون اینه که سده جاری سده آسیاست. حالا این آسیا حداقل در گام اول قطعا هند و چین خواهد بود و نقشی که ایران بتوانه بازی بکنه در این مسیر نقش بسیار مهمیه. یعنی این هنر ماست، این در واقع فرصت آماده است، مهارت ما رو میطلبه، امکانات ما رو میطلبه که از این فضا بتونیم به نحو احسن استفاده بکنیم. برای اینکه یکم این فضا رو بهتر شرح بدم، بهتره که به نکاتی اشاره بکنم. نکته اول این که همینطور که احتمالاً میدونید، هند با در واقع چین که خب رقابت تنگاتنگی داره و به نظر میرسه در چند سال آینده هند به عنوان دومین اقتصاد دنیا بعد از چین باشه و درگیر این رقابت‌های منطقه‌ای در واقع و توسعه‌ای و تولیدی با هم باشن. نکته بعدی، و هر کدوم دنبال این باشن که به بازارهای جدید نفوذ بکنن. نکته دوم، همزمان هند با پاکستان هم خب خصومت‌های بسیار جدی داره سر مناطقی که در واقع منطقه کشمیر و مثلا پاکستان خب از هند یه بخشایش جدا شده و همچنان هم با هم مثلا در قطع روابطن و بسیار روابط خصمانه‌ایه. و هند در بلوک غربه، هند متحد آمریکاست و آمریکا هم بسیار مراقبه که هند رو به عنوان یک نماینده قدرتمند در منطقه مرکزی آسیا و در همسایگی چین حفظ بکنه و یک سد علیه چین خود هند، و خب امکانات خوبی هم به هند میده و حمایت‌های ویژه‌ای هم میکنه. هند برای اینکه به بازار آسیای میانه دسترسی داشته باشه، یا باید با پاکستان کار بکنه، یعنی از مرزها و زمین پاکستان عبور بکنه، یا از قلمرو چین. هیچ کدوم از این دو راه رو انتخاب نکرده و راه ورودش به آسیای میانه و افغانستان رو از ایران دیده. بندر چابهار به همین دلیل، یعنی به دلیل خواست متحد آمریکا یعنی هند، از تحریم‌های ایران حتی در دوران ترامپ معاف شد و مسیر تجاری که طراحی شد از هند میومد به بندر چابهار به شکل دریایی، بعد از اون ور میرفت به مرز افغانستان و وارد افغانستان میشد. مسیر دومی که در نظر گرفته شده از سمت استان خراسان، بعد میره اشقاباد و از اشقاباد به آسیای میانه. مسیر سومی که در نظر گرفته شده از بندر عباس و در واقع میره به سواحل دریای خزر، از اونجا به سواحل روسیه، سن پترزبورگ و بعد از اون مسکو، سن پترزبورگ و بعد از اون به قلب اروپا و آلمان. این سه مسیر تجاریه که هند در نظر گرفته و هر سه مسیر از ایران میگذرد. ضمناً حالا یه مسیر استراتژیک دیگه هم هست که جداگانه فایل جداگانه‌ای داره، اون توضیحات مفصلی داره، در مورد اون هم با شما صحبت خواهم کرد. تصاویر این در واقع مسیرهای ترانزیتی رو هم براتون خواهم گذاشت. مسیر ترانزیتی فعلی هند به صورت دریاییه و تقریبا دور میزنه اتحادیه اروپا رو و از اون طرف از اون ور قاره اروپا میاد، که اصلا یه مسیر به شدت طولانی تره و اگر این مسیر از ایران بگذره، که بخش بزرگیش باید از ایران بگذره، اصلا امکان دیگه تقریبا وجود نداره، بسیار بسیار میتونه برای ما پولساز باشه، ثروت آفرین باشه. یعنی دوباره این اتوبان‌ها داره میاد سمت ما. نکته بعدی، در واقع چین با همون وان رود وان بلت یا یک کمربند یک جاده یا احیای جاده ابریشم، یکی از مسیرهای اصلی که در نظر گرفته برای تجارت، از در واقع شرق به غرب ایران میگذرد و احیای اون جاده میتونه احیای حضور قویتر ایران در منطقه باشه. و به زعم من در واقع ما، نسل ما، همینطور که در مورد بسیاری از کشورها رشد و توسعه اونها رو دید، در مورد مثلا تایوان دید، در مورد همین کشوری حاشیه خلیج فارس دید، در مورد تا حدودی ترکیه دید، همینطور که دید که اینها چطور در مرکز توجه دنیا قرار گرفتن، اگر کشور ما بتونه از این فرصت استفاده بکنه، قدرت‌های جدید دنیا، قدرت‌های نوظهوری که دارن پس می‌گیرن جایگاه خودشون در واقع ابرقدرتی اقتصادی در دنیا، یعنی چین و هند، روی ایران حساب ویژه‌ای باز کردن و نیاز دارن که با ایران کار بکنن. ممکنه بگید چرا چین از مسیرهای، یعنی مسیرهای قبلی چی بوده، یعنی چین این یک کمربند یک جاده رو چرا مجددا داره طراحی میکنه، تا کنون چطور تجارت میکرده و همه جای دنیا داره کالا صادر میکنه. واقعیت اینجاست که آمریکا به شدت احساس خطر کرده در مورد چین. تقریبا در طول، ببینید، از 1996 که چینیا بازی با ین رو شروع کردن و تمام توانشون رو گذاشتن برای اینکه هم ارزش پول ملی خودشون رو پایین نگه دارن، هم برای اینکه با حفظ مزیت‌های رقابتی و اون اسکیل پذیری و مقیاس پذیری که در جمعیت کار داشتن، عملاً کارگری دنیا رو کردن. از اون زمان تا امروز میتونم بگم که 95% 90% اقتصاد دنیا شرکای تجاریشون، شرکای اصلی تجاریشون عوض شده و از آمریکا به سمت چین اومده. یعنی آمریکا در طول 20-25 سال گذشته بد بازی رو در واقع باخته، بد قافیه رو باخته و عملا چین در طول 20 سال تونسته با یک برنامه ریزی هدفمند، با یک در واقع با ریختن عرق و با کارگری کردن برای دنیا و با استراتژی بسیار زیرکانه و هوشمندانه ای که به خرج داد، یعنی اینطوری هم نبوده که کسی با چین کار نداشته باشه. اولا چین به چند سالی در مورد مسائل بین المللی حرف میزنه و دخالت میکنه. واقعیت اینجاست که به لحاظ قانونی تا حدود زیادی چین داره درست میگه. تایوان بخشی از چین بوده و خود آمریکایی‌ها تایوان رو از چین جدا کردن، ولی به جای اینکه اون موقع حساسیت‌ها رو به حد اکثر برسونه، کار رو به یک جنگ برسونه و حالا تحریم‌های زیادی رو بخواد به جان بخره و اینها، صبر کرده، قدرتمند شده و امروز مجدد داره روی تایوان دست می‌ذاره. امروز رو وقت دست گذاشتن می‌بینه. امروزی که توان نظامی رو داره، تقریبا میشه گفت چین تحریم پذیر نیست. یعنی اگه آمریکا چین رو تحریم بکنه، اون تحریم‌هایی که شبیه اون تحریمی که با ما کرد، عملاً در واقع با بیل زده تو سر خودش و عملاً دلار رو از مناسبات مالی بخش بزرگی از اقتصادهای دنیا حذف کرده. آمریکا تمام توانش رو داره می‌ذاره برای اینکه یک اجماع جهانی درست بکنه با متحدین خودش، با همراهان خودش، که لزوماً همه اون متحدین شریک اولشون الان، شریک اول اقتصادیشون الان چینه. ولی مسئله اینه که بازی نظام مالی دنیا، بازی نظام اقتصادی دنیا در استادیوم آمریکا و در استادیوم دلاره، بر بستر ساختار دلاره، بر بستر بدهی‌های در واقع کشورها به آمریکاست و به اقتصاد جهانی است. این بازی رو آمریکا به این نحو درست کرده و به خاطر اینکه اون استادیوم رو درست کرده میتونه این اجماع رو انجام بده. وگرنه اگه کشورها در یک بازار آزاد بی در واقع بدون لابی یا بدون فشارهای سیاسی بخوان بین چین و آمریکا انتخاب بکنن، دو تا چهارتاشون به نظر من بیشتر به سمت چین در واقع خواهد گروید تا به سمت آمریکا. اما اون حاکمیت دلار، اون قدرت عظیم و امپراتوری عظیمی که تقریبا در 80 سال گذشته آمریکا بنا نهاده، باعث میشه همچنان آمریکا بتونه تو این زمینه اجماعی انجام بده، در واقع یارکشی هایی بکنه، اقداماتی انجام بده. بعضی وقتا خیلی اوریان این حرکت رو انجام میده، مثل جنگ تجاری که ترامپ انجام داد و شمشیر رو کاملا از رو بست و در واقع خیلی چطور بگم، خیلی تیز و بران عمل کرد. و در طرف مقابل دموکرات ها اینطوری رفتار نمی کنند. دموکرات ها بیشتر اجماع سازند، دموکرات ها با پنبه سر می برند، همین کاری که با ما هم می کنند، همین کاری که با سایر در واقع مقابلینشون انجام می دن. پس اون چیزی که در اقتصاد دنیا داره اتفاق می افته اینه. آمریکا طبیعتا تمام توانش رو خواهد گذاشت که این اتفاق نیفته. چین محاصره اقتصادی شده توسط آمریکا. علتی که کره اینقدر برای آمریکا عزیزه، همسایگیه که با چین داره، نزدیکیه که با چین داره. همینطور بخش بزرگی از استراتژی آمریکا به نظرم برای نزدیکی با هند، علاوه بر ویژگی‌های فوق‌العاده مهمی که هند داره، علاوه بر امکاناتی که هند داره، علاوه بر تمام این نکاتی که عرض کردم، رقابتیه که میتونه هند با چین داشته باشه. و همینطور هنگ کنگ، حمایتش از هنگ کنگ، حمایتش از تایوان، اینا همه قسمت‌هایی از چینن که آمریکا با فشارهای مختلف سعی کرده اینا رو جدا بکنه. حالا سعی کرده خودش هم به استقلالشون رو بپذیره. متحدینش هم همین کارو کردن. اگر امروز میبینید پلوسی پا میشه میره تایوان، داره پا میشه میره در واقع مقر نظامی خودش، داره میره وای میسه سر خط مقدمه کشورش که رقیب و جبهه مقابل که چین باشه در واقع روبروی ایستاده و اینا دارن از تمام توانشون استفاده میکنن. چین در دریاها میدونه که آمریکا و متحدینش قدرت بسیار بالاتری دارن، هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ تجاری. پس به این دلیله که آلترناتیو دومی رو داره برای خودش درست میکنه که اگر کار به بالا گرفت و اگر در واقع حالا جنگ‌های تجاری در سطوح بسیار بالاتری، حتی جنگ‌های اقتصادی و تجاری به سمت جنگ‌های نظامی و ناامنی‌های نظامی هم رفت، تمام توان صادراتی و در واقع بازرگانی چین روی آبها نباشه. پس به این دلیل چین آلترناتیوش رو فعال کرده و به دنبال احیای راه‌هایی که از خشکی می‌گذرد، راه‌هایی که برای ما ایرانیان هم راه جذابیه و احیای همون مسیر قبلی است. اعتقاد بنده اینه که آینده ایران به فرض در واقع وجود تدبیر، که ممکنه بگید فرض غلطیه، منم خیلی باهاتون در واقع مخالف نیستم و خیلی بحث خواهیم کرد، اما به فرض وجود تدبیر، به فرض اینکه ما بتونیم چطور بگم حواشی خودمون با دنیا، اختلافات خودمون با محیط دنیا رو کاهش بدیم. من نمیگم که حق داریم یا حق نداریم، من صادقانه بگم در بسیاری از مسائلی که ما با آمریکایی ها داریم اعتقادم اینه که به لحاظ حق، حق با ماست و ما داریم درست ادعا میکنیم. اما واقعیت اینجاست که دنیا بر پایه حق نمیچرخه. اصلا روابط بین الملل روابطیه که بر اساس یا پول یا زور یا یارکشی و تزویر یا مثلا ریا یا هر چیز شبیه به این. آقای دکتر صالحی یه مصاحبه کرده بود با عبدالله عبدی، من اونجا یه جمله جالبی از ایشون شنیدم که میگفت روابط بین الملل بر پایه زر و زور و تزویره، و واقعیت اینجاست که این جمله درستیه. و مارشال میگه که مهمترین بند یک قرارداد لوله توپه، مهمترین بند یک قرارداد و توافق لوله توپه. تو در دنیا اگر قدرت داشته باشی حق داری، اگر قدرت نداشته باشی حق نداری، و این استانداردی که در دنیا هست. پس حالا من جمهوری اسلامی، من ایران تمام توانم رو، تمام تلاشم رو گذاشتم برای بازدارندگی. خیلی از رفتارهای نظامی ایران در موضوعات پهبادی، در موضوعات موشکی و به طور کلی نظامیگری برای این موضوعه. حالا بعدن میرسم به این که این موضوع، یعنی اصلا نگرانی که ایران داره از چیه در مورد آمریکا و در واقع حالا یه خورده شاید موضوع برنامه هسته‌ای، فایل جداگانه ای رو در این مورد ضبط خواهم کرد ظرف چند روز آینده و مفصلاً به این موضوع خواهم پرداخت. اما واقعیت اینجاست که ایران به دنبال بازدارندگی است. این درسته، این منطقیه. یعنی بازدارندگی هم نه به این معنا که اگر جنگی بشه ما پیروز بشیم، نه، این شوخیه که اگر جنگی بشه با مثلا آمریکا ما بتونیم بگیم ما پیروزیم. ایران رفتار سلبی داره میکنه، یعنی میگه یا من بر هستم یا تو و متحدینت همه رو با هم به هم میریزم. یعنی رفتارهایی که گروهک‌های مختلفی که نزدیک به ایران هستن در مناطق مختلف دارن، از یمن گرفته تا لبنان، امکان در واقع ضربه دوم رو میدن در یه حدی که خسارات قابل ملاحظه‌ای به طرف مقابل وارد بشه. وگرنه اینکه بخوایم بگیم آقا این بازدارندگی به معنای اینه که بیا به جنگیم ببینیم کی پیروز میشه، که خب این به نظر من و به نظر احتمالاً هر کارشناس نظامی خواستم بگم، ولی خب کارشناس نظامی هم نمیخواد، به نظر هر آدم عاقلی نتیجه مشخصه، نه با آمریکا بلکه مثلا با حتی روسیه یا با لول‌های پایین‌تر. ما خب بالاخره توان نظامیمون، توان منطقه‌ایمون یه توان محدودیه. ما میگیم اگر کسی اومد و تیری به ما شلیک کرد، تا قبل از مردنمون میتونیم دو تا سیلی بهش بزنیم و بدون هزینه از این اتاق خارج نمیشه، و سعی میکنیم هزینه‌ای که میخوایم بهش وارد کنیم و به حداکثر برسونیم. اما این رفتار برای بازدارندگی خوبه، اما واقعیت اینجاست که اگر ما به دنبال این هستیم که از مسیر تحولات جهانی جدا نمانیم، از مسیر تحولات جهانی جدا نمانیم، باید اجازه بدیم که ورود پیدا بکنیم به در واقع اون ساختار و اون بازاری که هست و دور ما دیوار کشیده شده به خاطر تحریم ها. یعنی صرف تحریم ها هم نبوده، عملا طولانی شدن این مسائل، نوسانی بودن شرایط در ایران و شرایط با ایران باعث شده که بسیاری از سرمایه گذاری های بلند مدت، بسیاری از مسیرهای تجاری، حتی موجود رو، یه مسیر تجاری بود که من دیدم حتی این رئیس جمهور آخر افغانستان پیشنهادش رو داده بود که به چینی ها که ایران رو بیاین دور بزنید، شما میخواهید راه ابریشم رو احیا بکنید، به جای اینکه از افغانستان بیاد و بره تو دل ایران، ما آمادگی داریم که از شمال افغانستان بره، برسه به دریای خزر، از اونجا بره به باکو، از باکو آذربایجان و ارمنستان، و بعد از اون بره به ترکیه و ادامه مسیر رو بده. یعنی یک همچین مسائلی در واقع در ایران پدید اومده و در دنیا پدید اومده، یه همچین دیدگاهی وجود داره که این دیدگاه بسیار خطرناکه. آسیب هایی که این مسئله میتونه بزنه آسیب های جبران ناپذیریه. اما آیا واقعا یعنی هیچ تلاشی در سیستم حاضر نشده؟ به زعم من چرا؟ تلاش های صورت گرفته اما کافی نبوده. من انتظار بیشتر دارم. مثلا حضور ما و عضویت ما در سازمان شانگهای که عملا سازمانیه که به نظر من آینده دنیا اونجاست و بخش بزرگی از اقتصاد دنیا اونجاست، بخش بزرگی از جمعیت دنیا اونجاست و اصلا این مسیری که داریم ازش صحبت میکنیم هم از اونجا میگذره. عضویت ما میتونه یه مقداری تو این مسائل کمک کننده باشه. ارتباط معقولی که ما با هند داریم به زعم من میتونه کمک کننده باشه. من نسخه‌ای که برای جمهوری اسلامی میبینم در واقع نزدیکتر شدن به هنده. یعنی من برداشتم اینه که ما لازمه که در ارتباطات منطقه‌ایمون، در ارتباطات تجاریمون، همزمانی که با چینیا کار میکنیم و فقط هم ما نیستیم که با چینیا کار میکنیم، یه سرچ بکنید ببینید چند درصد دنیا شریک اول اقتصادیشون چینه. خود آمریکا هم الان شریک اول اقتصادیش چینه و همه دنیا دارن با چین کار میکنن. پس این وامصیبت هایی که آقا آمدند و چینیا خوردند و بردند و اینها، نه، این سوپر پاور جدیدیه که در دنیا شکل گرفته، دوران معجزه‌اش هم داره طی میکنه الان، احتمالاً هم در واقع تثبیت خواهد شد. یعنی من بسیار بعید میدونم که آمریکا بتونه کاری بکنه که این موضوع انجام نشه. ممکنه با تمام تلاش‌هاش به عقب بندازه این مسئله رو چند سال، ولی بعیده که بتونه موفق بشه. اگه می‌خواست موفق بشه تا به امروز اصلا کار به اینجا نمی‌رسید. پس پول داره میاد توی قاره ما، تجارت دوباره داره برمیگرده. آن چیزی که مزیت تمدنی ما بوده، آن چیزی که ما از دوران مولانا در ایران خوانده ایم که بازرگانی و راه و ترانزیت بوده، در واقع زبان امروز میگیم ترانزیت، اون داره دوباره برمیگرده و آینده ایران اونه. اگر از نگاه و منظر سرمایه گذاری دارید نگاه میکنید، من نمیدونم چطور میخواید بهش فکر بکنید. راهکار و مصداقش رو با توجه به شرایطش خودتون میخواید نگاه کنید پیدا کنید. ولی اگر از من بپرسید پاسخ 15 20 ساله تو در سرمایه گذاری در ایران چیه، من مسئله راه، ترانزیت و حمل و نقل رو میگم. اعتقاد من اینه که با هر مسیری، با هر راهکاری، با به هر شکلی اصولگرا بیاد، اصلاح طلب بیاد، حتی رژیم چنج داشته باشیم، به فرض اینکه ایرانمون ایران باشد، در 20-25 سال آینده، اصلا 20-25 هم نه، 15 سال آینده تغییر و تحولاتی در این حوزه خواهیم دید که اصلا شاید تصورشون رو نتونیم بکنیم. و من بسیار به این آینده خوشبینم. هرچند که ممکنه شما بگید پس بقیه مسائل هیچ، این همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی و اینها داریم. نه، تو این فایل داریم به این موضوع میپردازیم. عرض من اینه که زمان پدر من یه زیتون فروشی وجود داشته نزدیک رودبار، بر خیابونه رودبار، حالا جاده جابجا شد، اتوبان کشیدن. دوران پدرم چقدر دوران پرتمطراقی بود، چقدر من در واقع خاطرات خوبی دارم، درآمد داشتیم، مشتری می اومد می رفت. الان که اتوبانو کشیدن دیگه کسی نمیاد مغازه ما و من موندم و مغازه خالیم. توی این مثالی که دارم بهتون میزنم، حالا تصور کنید قرار دوباره اتوبان بیاد کنار مغازه ما، قرار دوباره این راه رونق بگیره. یک همچین اتفاقی داره برای اقتصاد ایران میفته و این در کنار منابع نفتی، این در کنار منابع گازی، این در کنار منابع معدنی کشور، در کنار همه امکاناتی که در این کشور نهفته هست و وجود داره، این موضوع داره اضافه میشه. بازی ایران چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی در بین بلوک غرب و شرق باید یک بازی میانه باشه. خطری که وجود داره اینه که ما قش کنیم به سمت غرب یا قش کنیم به سمت شرق. این رو ممکنه شما به کلام از من بپذیرید و بگید بله میانه روی باید کرد و اینها، ولی واقعیت اینجاست که در عمل ما ایرانی‌ها نشون دادیم که به شدت غرب پسندیم و غرب‌گراییم، هممون، از خود من گرفته تو هممون. ما درسته که نسبت به چین و روسیه یه نگاه، حالا چین که کاری هم نداشته با همون بیچاره، ولی نسبت به روسا یه نگاه مثلا منفی تاریخی داریم به خاطر ترکمنچای و فلان و بهمان، ولی ای کاش یه آزمایشگاهی بود که ما میتونستیم تست بکنیم در اون آزمایشگاه، انگار که این محلول رو عوض می‌کنی، جای محلول الف محلول ب رو می‌ریزی ببینی تحولات چی میشه. ای کاش ما میتونستیم تست بکنیم که اگر آمریکا شریک شمالی ما بود چه بلایی سرمون میومد، آیا واقعا در همین تحت ترکمنچای میمون یا خیلی بدتر میشد، اگر انگلستان بالا سرمون بود چه بلایی سرمون میومد. پس حرف من اینه که نمیخوام روسیه رو سفید کنم، ولی میگم این روس هراسی، این چین هراسی، این به ضرر آینده اقتصاد ماست و کشور ماست، با یا بدون جمهوری اسلامی، اصلا ارتباطی به حکومت نداره این موضوع، این تحولات دنیاست و ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم و از حکومت همین مطالبه رو بکنیم که اون در واقع تنش‌هامون با دنیا به مینیمم برسه، در حدی که حقوقمون رعایت بشه، بله توان بازدارندگیمون رعایت بشه، بله هیچ کس دنبال وادادگی نیست، ولی اون تصوری که تو ایران اینترنشنال نشون میدن که بله ایران نظامیگری میکنه وگرنه کسی با ایران کاری نداره، نه، این تصور تصور اشتباهیه. واقعیت اینجاست که دوستان عزیز، حالا در واقع مثال های تاریخی که میزنم کامل به تفصیل خواهم گفت، اون چیزی که مطلوبه برای در واقع سوپر پاور های غرب و مسئله است اصلا براشون، مسئله اینه که آقا ایران زیادی بزرگه، منابع زیادی هم داره، حرف هم که گوش نمیده. چیکار باید بکنیم؟ اینو باید یه کاری بکنیم که یا بازی بیرونش کنیم، یا اینکه یه کاری بکنیم که این تجزیه بشه 4-5 تا کشور که کوچیک بشن، حرف گوش کن بشن. و اینم فکر نکنید بگید آقا خب اصلا من راضی ام بشم 4 تا کشور ولی راحت شم از یوغ این فشارهای اقتصادی، زندگیمون این چیه، این چه زندگیه؟ مگه مثلا الان عراق که این اتفاق واسش افتاد خیلی تغییر محسوسی کرد؟ عراق به لحاظ عراق بودنش دوره صدام با امروز امنیتش بهتر شد، اقتصادش بهتر، چیش بهتر شد؟ چند تا نسل سوختن تو عراق؟ یا همین در مورد لیبی، یا در مورد حالا سوریه رو ممکنه بگید آقا ایران انگولک کرد، ولی انگولک نمیکرد بدتر هم میشد برای سوریه. یعنی این که فکر بکنید حالا مثلا کسی دلش به حال ما سوخته، نه، واقعیت اینجاست که اینا مطلوبشون و مد نظرشون یک در واقع کشورایی هستن که یا کاملا حرف گوش کن باشن، یا این که زورشو نداشته باشن که حرفی بزنن. ما دوره حرف گوش کنیمون هم گذروندیم، تو اون دوره هم خیلی با ما حال زیادی نکردن. امروز هم دوره پهلوی رو دارم عرض میکنم، ما واقعا ارتباطمون با آمریکا یک ارتباط بسیار در واقع نزدیکی بود. خواهید دید برای عربستان، یعنی ممکنه همتون تو ذهنتون عربستان بیاد، خواهید دید. من اعتقاد شخصی خودم اینه که در چند سال آینده که قطعاً به زعم من زیر 10 سال خواهد بود، قطعاً میخواستم بگم 5-6 سال ولی کمی جرئت نمیکنم این حرفو بزنم، تحولات بسیار وسیعی در عربستان سعودی من فکر میکنم خواهیم دید. من فکر میکنم شاهد تحولات بسیار وسیع به سمت منفی باشیم، یعنی کلاشون میره تو هم و اتفاقات جدی خواهد. این رفتار آمریکایی هاست اصلا، یعنی با همین استاندارد کار میکنن، یه بادکنک رو میذارن بزرگ شه، یه کمی که چپ و راست شد خودشون کل بادکنک رو میتر کنن. حالا مسیر حرفم گم نشه، عرض بنده اینجاست که اما با همه این اوصاف من اعتقادم اینه که ما جمهوری اسلامی می توانستیم با دنیا بهتر تعامل بکنیم. نه اینکه بگم همه چیز گل و بلبل می شد، ما می تونست تعاملمون 30-40% در واقع بهبود رو ایجاد بکنه در روابط خارجی و روابط بین المللی ما. اصرارهای گاهن عرض کنم که به نظرم شاید ایدئولوژیک اینجا در این نکته، یا اصرارهای سنگین روی بعضن کار کردن با گروهی، کار نکردن با گروه دیگری، اینا خیلی جاها خیلی فرصت ها رو از ما گرفت. و واقعیت هم اینجاست که همش هم ابتکار عمل دست ما نبوده. یک سیری از ارتباط با آمریکا رو من خدمتتون خواهم گفت، یک توضیحاتی بعدن خواهم داد. من یه مثال بزنم، این مثال رو یک بار دیگه هم زده بودم به صورت عمومی، چندین بارم تو جلسات خصوصی گفتم. ببینید زمانی که برجام اتفاق افتاد، یک اتفاق مبارک و میمون بود. برجام یک توافق امنیتی بود، یک توافق اقتصادی نبود. برجام از منظر غرب و از منظر دنیا یک توافق امنیتی بود، یعنی به دنبال این بودن که بگن آقا اوضاع امنه، ایران قرار نیست تهدید باشه. حالا این برجامی که در واقع امضا شد و توافق روی صورت گرفت، فرصت بسیار مناسبی بود برای ما که حالا ازش استفاده اقتصادی بکنیم. یکی از فاکتورهایی که به زعم من باعث شد که ما از اون فرصت طلایی در دهه 90 فاصله بگیریم، غربگرا بودن رفتار مدیران ما بود و مسئولین کشور. این رو من مستقیما از در واقع حتی مستقیما نگم، غیر مستقیم از واسطه هایی شنیدم که رئیس جمهور چین که خب میدونید بعد از برجام ایران اومد و تهران اومد و این خیلی اتفاق بزرگی بود، دومین اقتصاد دنیا که در شرف اولی شدنه بعد از برجام اومده ایران و ما تحویلش نگرفتیم عملا، یعنی حالا اتاق مناسبی بهش نداده بودند، قفل در اتاق رئیس جمهور چین خراب بوده مثلا، کنارش داشتن ساختمون میساختن، اون جایی که توی ظاهرا همون محدوده پاستور هم بوده جایی که بهش داده بودن، کنارش داشتن ساختمون میساختن، سر و صدا بوده، تحویلش نگرفتن و بعدن اون سفیر به سفیر خود چین رئیس جمهور میگه که آقا اینا نمیخوان با ما کار کنن، بریم. چرا نمیخوان کار کنن؟ آقای روحانی تزش این بوده که من تور اروپاییمو برم ببینم غربیا با هام چیا رو میبندن، اگه چیزی نبستن بیام با چینیا ببندم، بیام با شرقیا ببندم. همیشه این نگاه ما از واقع 100 سال اخیر تا به امروز نگاه ما همین بوده، اگر چیزی از غرب نتونستیم بگیریم میایم سراغ شرق. این نگاه شاید 40 سال پیش 30 سال پیش درست بود، ولی امروز چین صاحب تکنولوژیه، امروز چین صاحب حرفه، خودش داره پیشرو میشه. و مسئله‌م چیه حالا؟ مسئله‌م اینه که اگر ما اون زمان این در واقع توازن رو ایجاد کرده بودیم، همش نرفته بودیم تو دل اتحادیه اروپا و با شرقی‌ها از جمله چین و روسیه و هند بیشتر کار می‌کردیم، یک توازنی رو بین اینها رعایت می‌کردیم، دو تا قرارداد نفتی با چین می‌بستیم، دو تا قرارداد نفتی با توتال می‌بستیم، نه اینکه همه رو بریم بغل توتال، اون موقع به این راحتی‌ها تحریممون نمی‌کردن. همین آمریکایی‌ها به این راحتی‌ها تحریممون نمی‌کردن. چرا؟ به خاطر اینکه می‌دونستن کسی هست بعد از این تحریم‌ها که بیاد با هم کار کنه، یعنی دو طرف درگیر اصلا داره کار می‌کنه. و اون کسی که هست از بلوک مقابله. اون موقع می‌دونستن کشور رو دو دستی دارن تقدیم چینی‌ها می‌کنن و نمی‌کردن. یعنی نمی‌کردن که هزینه‌اش براشون بالاتر بود. ولی ما این کارو نکردیم. ما متوجه نشدیم که توافقی امضا کردیم. ببینید دوستان، توافق برجام رو اگه بخوایم یه مثالی بزنیم از توازن قوا از درش و مفهومش، ما یه توافقی امضا کردیم، تمام نگرانی غرب ذخایر ما بوده و توان غنی سازی ما بوده. ما پذیرفتیم که ذخایرمون رو در روز موعود تحویل بدیم، توان غنی سازیمون رو هم کاهش بدیم. در ازاش قرار بوده تحریم ها رو از سمت ما بردارن و ما بتونیم کار بکنیم با دنیا. خودتون رو بذارید جای آقای ترامپ. من حق به ترامپ نمیدم، مثلا این نیست، منطقش رو دارم میفهمم، دارم درکش میکنم. یه قراردادی بسته شده تو دولت قبلی شما، یه چیزی از ایران گرفتن اون موقع. خب اوکی، دمت گرم. حالا تو داری هر روز یه چیزی به ایران میدی، رقبات دارن با ایران کار میکنن. تازه حالا یکی از نقدهایی که خیلی ها دارن با در مورد برجام این بود که آقا با خود آمریکا باید بیشتر کار میشد، یعنی این ارتباط اقتصادی باید با خود آمریکا بیشتر شکل میگرفت. اون اتفاق هم نمیفته، یعنی اونم نه، با متحدینت داره کار میکنه. تو یک تعهد بلند مدتی داری، از این طرف اون تعهدی که داشته طرف مقابل رو کامل ازش گرفتی. من همش دارم فکر میکنم چه مثالی بزنم. من یه فرض کنید هیچ قوه قضاییه وجود نداره، یا اگه وجود داره من انقدر قدرت دارم که توش نفوذ بکنم و در واقع کار شما رو نسخه تو بپیچم، حلش کنم. خب مثلا فرض کنید شما اومدید یه مالی رو از من خریدید، یه کالایی رو از من خریدید، فرض کنید گفتید آقا یه ساختمون پیش ساخته برای من بساز، اصلا گفتید این ساختمون رو برای من بساز، و من گفتم اوکی دم شما گرم، در ازای این پولشو بده دیگه. تمام پولی هم که باید میدادی و از همون اول ازت گرفتم، یه قرار دادم با هم نوشتیم، گفتیم که آقا شهاب قرار ساختمون رو بسازه، رضا قرار پولو بده به شهاب، تموم شده، قرارداد امضا کردیم، منم پولا رو گرفتم، یه آجر میذارم رو آجر رو، یه چند روز میگذره و اینا. من نگاه میکنم میگم خب مساله هم که داره گرون میشه، اینم که با این قرارداد کاری نمیتونه بکنه، یا اگه هم... یعنی اگه هم بره دادگاه اعمال نفوذ میتونم بکنم، من کاری نداره برام. نظامی که بر اساس ظلم و زور باشه و بر اساس زر و زور و تزویر باشه، سیستمش همینه. اونجایی که میگم مهمترین بنده هر قرارداد لوله توپه، یعنی من نمیگم، مارشال میگه، اینجاست. آقای ترامپ میگه خب مگه اسکلم ادامه بدم؟ آقا بزنید زیر میز، این دیگ واسه من نمیجوشه، من یه دیگی رو میخوام که اگه برای اون هر روز داره میجوشه برای منم بجوشه. اگه قبلا توان غنی سازیشو پایین آورده، قبلا نمیدونم این کارا رو کرده، که کرده اون که هیچ، بیشتر خالی کن، بیا رو موشکی با هم حرف بزن، بیا یه حرف جدیدی بهم بده، یه امتیاز جدیدی بهم بده، من چرا هر روز تو رو معاف کنم از این تحریمایی که داری؟ از طرف دیگه این مدت مدید تحریم بودن ما دوستان، یک فضای عجیبی رو به رقبای منطقه‌ای ما داده. ببینید هیچ کسی در دنیا، هیچ قدرت تأثیرگذاری تقریبا به نفعش نیست که ما از تحریم در بیاییم، یا واقعا به نفعش نیست، یا اینکه غیر مستقیم به نفعش نیست، یعنی یه کاری میکنن که به نفعش نباشه. یادتونه فایده صوتی آقای ظریف در اومد، که حالا اون موقع می خبرایی در اومد ولی انقدر وسیع نبود، ولی آقای ظریف خیلی دیگه آب پاکی ریخت رو دست دیگه. من خیلی از این چیزایی که آقای ظریف گفت رو تو تحلیل خودم داشتم، یعنی متوجهشون شده بودم، ولی دیگه وقتی جواد ظریف گفت دیگه کاملا با مصداق متوجه شدم. یادتونه پادشاه عربستان، ببخشید وزیر خارجه عربستان، رفته بود به محل مذاکرات، تو هواپیما صحبت کردن. عملاً رفتار عربستان چی بود؟ عملاً رفتار عربستان با آمریکا این بود که آقا این میخواد چیکار کنه؟ میخواد از تو 100 تا هواپیما بخره، من 1000 تا میخرم. اینا تحریم در نیار آقا. تو دنبال پولی، من دارم دیگه، من بهت میدم. و فقط عربستان اینطوری نیستا. ترکیه هم همینه. عراق هم اگه زورش برسه همینه. پاکستان هم همینه. امارات هم همینه. ممکنه بگید جمهوری اسلامی اینطوری برخورد کرده، بهتون حق میدم، منم تا حدودی باهاتون موافقم، ایران تو مواردی میتونسته بهبود بده روابطش رو، یه 20% باهاتون موافقم، ولی نه بیشتر از این. اما مسئله اصلی اینه که خب رقیبیم با هم دیگه. آقا شما یه مسابقه داری میدی، پای یکی از در واقع رقبا رو بستن با زنجیر، مسابقه دوه. چرا؟ یعنی جایی که اخلاق نباشه، من تاکید بکنم نظام بین الملل اصلا اخلاق و حقوق بشر و نمیدونم انسانیت و اینا همه جوکه، توش اداست، همش جوکه. اون روزی که وقتش برسه از روی خون هزاران نفر که هیچ میلیون ها نفر عبور میکنن، بعد هم میگن اتفاقا برای حقوق بشر این کارو کردیم، اینا همه جوکه. خب آقا وقتی اینا جوکه، چرا باید برن بگن آقا پایینو باز کن؟ اتفاقا دنبال اینن که بگن دستشم ببن، دهنشم ببن، این صداش اصلا نیاد. مگه ما میریم مثلا ببخشید فرض کنید عربستان تحریم باشه، الان امروز فرض کنید برعکس بشه سیستم، عربستان رو تحریم بکنه آمریکا، ما با آمریکا ارتباطمون عادی بشه، ما میریم مثلا وساطت بکنیم بگیم آقا بیا حالا این عربستان کشور رقیب ماست فلانه، ما میگیم آقا گور پدرش، هر چی میتونیم تولید نفت هم بالا ببر، یه جوری یه کاری هم بکن نتونه تو همونی هم که تولید میکنه نتونه بفروشه. مگه به غیر از اینه؟ این رفتار در واقع ساختار نظام بین المللی همش بر اساس منافع. و متاسفانه اونجایی که من میگم آقا نقد هست به جمهوری اسلامی و بخشش به خود جمهوری اسلامی وارد، بخشش هم واقعیت اینجاست که لاجرم، یعنی نمیشده کار دیگری هم کرد، اینجاست که تو آقا تو چرا اینطوری وارد اینطوری بازی کردی، تو طوری بازی کردی که به نفع همه است که تو خفه باشی، دست و پای تو بسته باشه، یه جا هم که به برجامی رسید از هول رسیدی، از هول حلیم پریدی تو دیگ، افتادی تو دیگ، همون هم نتونستی درست چیز بکنی. ما خیلی داریم هزینه در واقع یه سری، به نظر من، من به عنوان یک شهروند نظر خودم رو میگم، من اعتقادم اینه که ما توی اوایل انقلاب در رابطه با آمریکا خیلی تندروی کردیم. حالا درسته بعدن متوجه شدیم که بله تو سفارت آمریکا متوجه شدیم که جاسوسی اتفاق میافتاده، اینم من چون یه مقداری وقت گذاشتم اون موقع چند سال پیش روی خوندن اسنادش، واقعا اینه که بله این اتفاق میافتاده، یعنی دروغ نیست، جاسوسی های خیلی جدی هم، ولی واقعیت اینجاست همه سفارت خونه ها همه جاسوسی، اصلا سفیر یه بخشی از کارش همینه. ما چه انتظاری داریم از اون؟ مثلا انتظار داریم که سفیرش بیاد با اون عکس یادگاری بگیره؟ بلکه اگه سفارت روسی هم میگرفتیم همین اتفاقا میافتاد، سفارت انگلیس هم میگرفتیم همین اتفاقا میافتاد، که حالا همون کارا رو با انگلیس هم کردیم ولی کار به اونجا نرسید که بریم اسناد رو نگاه کنیم و بخونیم و فلان کنیم و این. ولی اصلا همه سفارت اونا کارشون همینه. من نمیام سفید کنم آمریکا رو، ولی من میگم که آقا ما خودمون در رفتارمون در نظام بین الملل خودمون رو بردیم گوشه رینگ، از یه جایی به بعدم تلاش هایی شد برای اینکه از این گوشه رینگ بیرون بیایم، ولی هر بار این تلاش ها به شکست انجامید به دلایل مختلف. یعنی اینجوری نبوده که بگید آقا ایدئولوژی ایران ضد آمریکایی بوده پس نخواسته کار کنه، نه، من به عنوان یک شهروند گواه میدم که بارها تلاش کرده ایران، علارغم همه ضرباتی که خورده بود، علارغم همه کارشکنیایی که اتفاق افتاده بود از سمت آمریکا علیه منافع ملیمون، بارها تلاش کرده، حالا هر بار به دلایلی نشده، یه بار اون موقع رئیس جمهور تندرو سر کار بوده، یه بار بعدش یه اتفاق دیگه افتاد. واقعیت اینجاست که دوستان، اینی که میگم بزرگبینی نیست، اگر ایران نبود محال بود که آمریکایی‌ها بتونن در اون زمان و با اون هزینه طالبان رو شکست بدن تو افغانستان. کمک‌های اطلاعاتی ایران بود، احمد شاه مقصود و در واقع حامیانش بودن که کمک کردن که آمریکا از روی زمین بتونه با طالبان بجنگه، وگرنه آمریکا سال‌های سال در چرا بعدش دیگه نتونست کاری بکنه توی افغانستان، چند سال زمینگیر شد آخرام فرار کرد رفت. فرار کرد که حالا واژه خوبی نیست، من در مورد اونم حرف دارم، یعنی آمریکا عملاً خرج خودش رو کم کرد، رقبای خودش رو به جون هم انداخت، برای همه رقبای خودش هزینه درست کرد، هم برای چین هزینه درست کرد، هم برای روسیه، ما که حالا رقیبش نیستیم ولی مقابلشیم، برای ما هم هزینه درست کرد. حرکت بسیار استراتژیکی بود آمریکا خروجش از افغانستان، ولی زورش هم دیگه نمی‌رسید، دیگه خسته هم شده بود، یعنی کار از دستش در اومده، شکست خورد، اما با یک حیلت و لطایفی در زمانی و به شکلی خروج کرد که شکستش به پیروزی تبدیل شد. تو رفتی یه جایی اشتباهی کردی، ولی با یه حرکت دیگه یه کاری میکنی که رقیبات همه با هم گرفتار بشن، آچمز بمونن که چه بکنن، یه مهره ای رو جا به جا کردی که همچین اتفاقی افتاد. پس حرف من چیه؟ حرف من اینه که بحث ما در روابط بین الملل و بحث ما در آینده ایران، این دوتا به هم گره خورده در این زمینه. یعنی اگه ما میخوایم سهم بالایی داشته باشیم از آن چیزی که میگیم آقا آسیایی شدن اقتصاد دنیا در آینده، این سهم بالا از مسیر بهبود روابط بین المللی ما میاد. و این بهبود هم صرفا منظورم آمریکا نیست. ما واقعا اگر بتوانیم، این اگر بتوانیمش خیلی مسئله است، اگر بتوانیم از امکانات اجلاس شانگهای استفاده بکنیم، واقعا به نحو احسن بتونیم از اون پتانسیل ها، از اون شرایط، از اون امکانات استفاده بکنیم، یه منافعی برامون داره که در واقع شاید حذف تحریما نداشته باشه. ولی مسئله اینجاست که تو اون موارد هم ضعیف عمل میکنیم. البته من یه قدری اخیرا خوشبین تر شدم من اخیرا شنیدم که در واقع یک معاونت اقتصادی در وزارت خارجه شروع به کار کرده، بحث دیپلماسی اقتصادی شروع به کار کرده، سفرا دارن آموزش های اقتصادی میبینن. اینا رو اخیرا شنیدم و من خیلی خوشحال شدم، و هرچند خیلی هم ناراحت باید بشیم که چرا تاکنون نبوده، اما مسئله اینجاست خب به هر حال از هر جایی که جلو ضرر رو بگیریم منفعته. پس حرف من اینه که آقا این تنش‌ها باید کاهش پیدا بکنه، به معنی وادادگی هم نیست، ولی آقایون خانم‌ها تو منطقه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که دوباره آبادی داره برمیگرده تو این منطقه. دوباره اینجا قراره محل عبور کاروان‌های زیادی باشه. و این یعنی امکانات جدید، این یعنی تحولات جدید، این یعنی فرصت‌های جدید. و نکته آخر، حالا خیلی تو این فایل صحبت‌ها طولانی شد، نکته آخر این که ببینید یک خبر خوب دیگه هم هست، اونم اینه که خود تمرکز آمریکا روی چین، آمریکا تمرکزش از خاورمیانه برداشته. به نظرم به زودی تو عراق هم شاهد این خواهیم بود که دیگه واقعا خروج پیدا بکنه. مسئله ایران هم به نظرم به زعم بنده، حالا توضیح زیاد داره که بگم چگونه و چرا و فلان و اینها، مسئله ایران هم به نظر من از اون صدر قبلی، از اون قله قبلی برای آمریکا فاصله گرفته. الان ایران، ببخشید، آمریکا ماژورترین مسئلهش، بزرگترین و در صدر اولویت‌هاش چینه. و من هرچه به راهکارهای آمریکا برای مقابله با چین بیشتر فکر میکنم، به این نتیجه بیشتر میرسم که یا در واقع آمریکا به توافق به ایران بیشتر فکر میکنه و بیشتر مایل میشه، یا اینکه اصلا توجهش رو از منطقه خاورمیانه و تمرکزش رو از منطقه خاورمیانه برمی‌داره، کما اینکه تا الان هم داره همین کار رو میکنه و میبره روی آسیای مرکزی، میبره تو حوزه نفوذ روسیه و چین، و از این طرف هم که جنگ اوکراین خود به خود باعث شده یه سری درگیری ها و تمرکز ها اونورم باشه. یعنی این که این تمرکز از روی ما برداشته بشه به نفع مای ایران تحریم شده یه محدوده و به ضرر همسایگان و رقبای منطقه‌ای ما که در باشگاه غرب هستن. اسرائیل تمام توان خودش رو داره به خرج میده که توجه آمریکا رو تو خاورمیانه نگه داره، تمرکز آمریکا رو تو خاورمیانه نگه داره. ولی به نظر من اون چیزی که مسلمه اینه که همین الان هم تمرکز و توجه آمریکا نسبت به 5 سال پیش، 10 سال پیش کاهش پیدا کرده و مسئله اصلی مسئله چینه. و آمریکا این مسئله رو به خاطر اینکه در نهایت به همون چیزی که گفتم برای آمریکا ناموسیه، یعنی دلار برمیگرده، تثبیت اقتصاد چین به عنوان اقتصاد اول دنیا میتونه دلار رو دوستان متلاشی بکنه، نظام جهان روی دلار رو، و آمریکا این رو بر نخواهد تابید، به این راحتی ها پذیرش این رو نخواهد داشت. و من اعتقادم اینه که من و شما به عنوان سرمایه گذار و همچنین به عنوان یک ایرانی باید نسبت به این موضوعات اطلاعات داشته باشیم، باید نسبت بهش حس داشته باشیم، باید درکش بکنیم و باید بفهمیم تو اخبار دنبال چی میگردیم. بعدن حالا وقتی به چند جلسه دیگه در مورد این مسائل یه ذره مصادیق رو بیشتر باز میکنم، وقتی یه مقداری فکر میکنید بعدن میبینید که این اخبار رو من فهمیدم چرا اون موزیکی رو اونجا میکنه، من فهمیدم که این مسیر کجا میره. نکته آخر من و عرض آخر من، حیف تو این فایل صوتی که به اینجا رسیدیم نگم، ببینید دوستان، دنیا در حال یک عبور از یک دوران گذاریه. این به معنای ضعیف شدن آمریکا و ذلیل شدن آمریکا و این حرفای چرندی که صدا و سیما میزنه که آی بدهی داره، آی نمیدونم در حال اضمحلال، اینا اصلا به معنای این نیست. از جنگ جهانی دوم که اوج قدرت انگلستان بوده تا به امروز حدود 70 نه بیشتر 80 سال گذشته. این حدود 80 سال دیگه، اون تقریبا میتونیم بگیم جنگ جهانی دوم تقریبا حدود 10 15 سال اینور اونورش اوج قدرت انگلستان بوده، بریتانیا کبیر، حالا 80 تا 100 سال اخیر. امروز انگلستان به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ دنیاست. آیا کشور ضعیفیه؟ خیر. آیا افتاده به گدایی؟ خیر. اقتصاد بسیار قدرتمندی داره، نفوذ بسیار زیادی داره، روابط بین‌الملل بسیار اثرگذار و تعیین کننده ای داره. اما اون جایگاه در واقع شماره یکی رو از دست داده. بعد از 100 سال داریم نگاه می‌کنیم ما. نه بعد 5 سال و 10 سال. می‌خوام درک این موضوع برامون راحت‌تر بشه. در مورد آمریکا در دورانی داریم زندگی می‌کنیم که در مورد آمریکا داره تقریبا این اتفاقات می‌افته. و چین به نظر میرسه چین داره جایگزین این تحولات میشه، جایگزین این ببخشید جایگاه میشه. توی دور این به اینا میگیم دوران گذار. توی این دوران گذار یعنی هر بار در دنیا یه پیچ تاریخی بوده، کشورهایی که ثبات داشتن، قدرت بین المللی یعنی قدرت نفوذ منطقه‌ای داشتن، قدرت حرف نظامی داشتن، به هر حال قدرت میدانی حالا اصطلاحاً داشتن، اینا تونستن در اون بزنگاه تاریخی سهم خودشون رو از نظم نوین جهانی بگیرن. برداشت من اینه که در طی چند سال آینده ما به این پیچ خواهیم رسید و به شدت با تمام وجودم، با بند وجودم امیدوارم زمانی که ما به اون پیچ میرسیم در دنیا، این بار دیگه ایرانمون، این بار دیگه کشورمون یک جایگاهی داشته باشه که بتونه حق بیشتری رو از دفعات قبل بگیره، که دیگه تو اون پیچ نیاد اشغالمون کنن، تقسیممون کنن، بگن شمالش مال روسا، جنوبش مال انگلیسا، که آذوقه و گندم و نون مردم خودمون رو نگیرن بدن به سربازای اجنبی بخورن، به خاطر اینکه قراره بجنگن برای قدرت‌های جهانی. ما به اون پیچ داریم نزدیک میشیم دوستان. یعنی دوران گذار نظم جهانی من دارم میبینمش. اصلا لازم نیست که اقتصاددان باشید، لازم نیست سیاست خارجی بفهمید، اصلا لازم نیست. اندازه اقتصادی کشورها رو ببینید کافیه. شرکای اقتصادی کشورها رو ببینید چقدر تغییر کرده کافیه. سهم دلار از مناسبات بین‌المللی رو ببینید چقدر کاهش پیدا کرده کافیه. وضعیت میدانی رو ببینید، جنگ‌ها رو ببینید بین مناطق مختلف، این همین کافیه. یه روزی نشستن در برتن وودز یه سازمان مللی رو نوشتن، یه شورای امنیتی رو بنا نهادند، یک پنجه به علاوه یکی رو گذاشتن، گفتن کیا زور دارن اینا، تمام دنیا هم شد خدمتگزار اینا و اونا هم شدن عملا خدمتگزار اون آمریکاییه. چرا؟ چون اونا اون موقع زور داشتن، هر کدومشون میتونستن بزنن زیر میز و یک منطقه‌ای رو به هم بریزن. ما امروز خوشبختانه هر چقدر هم اوضاع اقتصادی و نمیدونم اجتماعی و اینها خراب است که هست، بسیار هم خرابه و نباید اینطور باشه، نه لیاقتمونه، نه دنبالش بودیم، نه اصلا موافقشیم، ولی به اون در واقع در موضوعات در واقع فاکتورهای قدرت در سطح بین الملل به نظر نمیرسه که مثل اون پیچهای قبلی ذلیل باشیم و حقیر باشیم و کوچک باشیم. امروز یه حرفای جدیدی داریم، یه امکانات جدیدی داریم و چقدر خوب میشه که نسل ما شاهد این باشه که در این پیچ جدید کشور ما به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه، یکی از قدرت‌های تمدنی این منطقه، بتونه سهم خودش رو از این نظم جدید، از این دنیای جدید بگیره. عرض بنده تمام است. حرف بنده اینه که آقا ما با همه اون ریسک‌هایی که داریم، با همه اون مسائلی که داریم، ظاهرا سر جاده خم شده به سمت ما، جاده پیچیده به سمت ما و این رو در واقع چند سال آینده خواهیم دید تحولاتش رو و ما باید به نحو احسن کشور رو همه شرایط رو مهیا بکنیم، ما یه مردم تا مسئول، که صد البته هزار البته نقش مسئولین چند صد برابر بیشتره، هم باید اینو بفهمن، هم باید ما رو ببرن به این سمت، کشور رو ببرن به این سمت که تا حد امکان از بودن در این مزیت رقابتی، در این جایگاه جغرافیایی استفاده بکن. گاهی وقتا آدم فکر میکنه که شاید این همه تمرکز برای در واقع این گروه های مریض و بیمار تجزیه طلب، این همه تأمین مالی که در این یکی دو سال اخیر شدید شده در مورد اینها، آشوبا و بلبشوهایی که بعضن تلاش میکنن درست بکنن، شاید واقعا برای اینه که خیلی ها میدونن که واقعا این پیچه مهمیه، و میگن سر این پیچ بذاریم جاده بپیچه، ایران نپیچه، اصلا ایرانی وجود نداشته باشه که بخواد بپیچه. حرفم اصلا به این معنا نیست که ظلم رو تحمل باید بکنیم یا عدم آزادی رو باید تحمل بکنیم یا تأیید بکنیم وضعیت در واقع قوانین فعلی کشور رو، یا حتی ما خواستمون فراتر از اینه میگیم همین قانون اساسی که هست رو اجرا بکنیم. حرفم اصلا جدای از این نیست، ولی حرفم اینه که آقا این ماشینه بدون کولری که تو توش نشستی و گرمته 80-90% مسیر رو باهاش اومدی، الان دیگه وسط بیابون پیاده نشو. یعنی علم این داشته باش که 90% مسیر رو رفتیم. از این حرفم سوء برداشت نشه، یعنی خیلی حرف خطرناکی زدم، نمیخوام دوباره برگردم ادیتش کنم چون من بدون ادیت دوست دارم این فایل صوتی منتشر بشه، پس این حرفمو سوء برداشت نکنید لطفاً. الان با مصیبت ها سر ندید که تو میگی نمیدونم حکومت بمونه حکومت بره. اولا به دعای گربه سیاه بارون نمیاد خیالتون راحت، با حرف من هیچ عوض نمیشه. دوم اینکه حرفم در مورد تبعات ماجراها کاملا مشخصه و اصلا موضوع اون نبود. موضوع اینه که کشور باید انسجام خودش رو در واقع تو این سالهای آینده داشته باشه، با وجود اینکه با علم به اینکه بعد تو موضوع آزادی اجتماعی باید جنگید، مبارزه با فساد باید جنگید، هر جا هم که کسی حرفمون رو نشنید همه کاری بکنیم که حرفمون رو بشنوه و به همون در واقع با همون محترمانه حرف بزنن، حد و جایگاه ما رو بدونن و متوجه باشن که با ایران و ایرانی باید محترمانه صحبت کرد، اشتباه نکنن، اگرم میکنن معذرت خواهی بکنن و جلوی جبران، علاوه بر جبران، جلوی تکرار اون اشتباهات رو هم بگیرن. این چیزیه که به نظر من راهکار نهایی و راهکار درسته و انشالله که همینجور خواهد شد. ارادتمندم، تا فایل بعدی، خدا نگهدار.